به سومین بخش از صبحانه با خبر خوش آمدید. به ویژه اون دست از شما که همکنون به ما پیوستید، به شما سلام میکنیم عزیزان و اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها رو بشنویم، البته از نوع مشروعشون.
آموس گیلاد مشاور ارشد اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه اظهار داشت که اسرائیل قصد ندارد در هفته های پیش رو علیه تأسیسات هسته ای ایران دست به حمله یک جانبه بزند. به افزود فعلا فشارهای جاری بین المللی بر ایران در بوته آزمایش است. آموس گیلاد که با کانال 2 تلویزیون اسرائیل گفتگو می کرد در مورد اقدامات آتی اسرائیل در مورد برنامه هسته ایران گفت ترجیح می دهد که به این موضوع پشت درهای بسته پرداخته شود. مشاور بلندپایه وزیر دفاع اسرائیل همچنین در اظهارات خود گفت حتی مقام‌های ایرانی نیز فهمیدند که نباید از خط قرمز عبور کنند و بمب اتم بسازند. وی اظهار عقیده کرد که این امر به دلیل این است که مقام‌های ایرانی از به عهده گرفتن مسئولیت جنگ بیمناک هستند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه در اظهار نظری جدید مدعی شد که رهبران ایران تحت تأثیر یک فناتیزم و یا تعصب باور نکردنی قرار دارند. نتانیاهو در گفتگو با شبکه خبری NBC آمریکا که قرار است امروز یک شنبه پخش شود گفت به عقیده من رهبران ایران به عقاید تعصب آمیز خود بیش از بقایشان اهمیت می دهند. نتانیاهو با اشاره به واکنش ها نسبت به فیلم ضد اسلامی اخیر این پرسش را در مقابل مقام های آمریکایی قرار داد که تصور کنید همین افراد متعصب که امروز سفارت خانه شما را به آتش می کشند روزی بمب اتم هم در اختیار بگیرند. ادامه خبرها. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این اولین دیدار اخضر ابراهیمی در این سمت با مقام‌های سوریه است. ابراهیمی جایگزین کوفی انان شده است که پس از شکست طرحش برای برقراری آتش بس در سوریه استفاده داد. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز سفر به لبنان در جمع رهبران سیاسی و مذهبی این کشور گفت صلح و آشتی جهانی تنها با پرهیز از انتقام‌جویی و بخشیدن خطاها بنا می شود. پاپ افزود که فقر، بیکاری، فساد مالی، اعتیاد، استثمار و تروریسم فقط مایه رنج قربانیان نمی شود بلکه نیروی بالقوه بشری را به تحلیل می برد. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام روز شنبه نیز تظاهراتی در چند کشور از جمله استرالیا، اندونزی، هند و کنیا برگزار شد. در شهر سیدنی در استرالیا تظاهرکنندگان با شعارهای علیه آمریکا و مسیحیان قبطی با پلیس درگیر شدند. پلیس فدرال آمریکا روز شنبه در ایالت کالیفرنیا تحقیقات خود را از نقولا باسیلی نقولا، فردی که گفته می شود در ساخت فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام دست داشته، آغاز کرد. این فرد 55 ساله خود را معرفی کرده است و داوطلبانه با ماموران امنیتی گفتگو کرده. بنیاد 15 خرداد در ایران مبلغ جایزه قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی را نیم میلیون دلار دیگر افزایش داده است. نماینده آیت الله خامنه‌ای و سرپرست بنیاد 15 خرداد روز شنبه در بیانیه گفت که اگر حکم قتل سلمان رشدی پیش از این اجرا شده بود، اهانت‌های بعدی به گفته او صورت نمی‌گرفت. و آمریکا مدت معافیت ژاپن و 10 کشور اروپایی را از تحریم‌های اقتصادی ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت که این کشورها واردات نفت خود را از ایران به میزان چشمگیری کاهش دادند و شامل این معافیت قرار گرفتند. خانم روانشناس
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروح تازه‌ترین خبرها و ما نخستین گزارش این بخش. در حالی که آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه اعتراض‌های خشونت‌آمیز نسبت به انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام را محکوم کردند، اعتراض‌ها و حمله به سفارتخانه‌ها در برخی از کشورها روز شنبه نیز ادامه یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز شنبه در مراسم استقبال از اجساد 4 آمریکایی کشته شده در لیبی شرکت کرده بود، گفت که این خشونت‌ها هیچ توجیهی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتابه وحیدی راد.
اعتراض‌های خیابانی به انتشار فیلمی که در آن به پیامبر اسلام توهین شده در برخی از کشورها همچنان ادامه دارد. اما این اعتراض‌ها فقط به کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا محدود نمانده و دامنه آن تا استرالیا نیز رسیده است. گزارش‌ها حاکی است در شهر سیدنی استرالیا شماری از معترضان مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کرده و دست به اعتراض زدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار این معترضان را 200 تن اعلام کرده که بیشترشان لباس‌های اسلامی بر تن داشته و شعارهایی در حمایت از اسامه بن لادن سر دادند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای حملات روزهای گذشته به سفارتخانه و کنسولگری‌های آمریکا و چند کشور اروپایی دیگر را به شدت محکوم کرد.
The members of the Security Council reaffirmed that such acts are unjustifiable.
پیتر ویتیگ نماینده آلمان در سازمان ملل و رئیس شورای امنیت روز جمعه گفت اعضای شورای امنیت تاکید می‌کنند که این حملات با هر انگیزه‌ای و توسط هر کسی انجام شده باشد غیر قابل توجیهند.
I've made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز شنبه با محکوم کردن خشونت‌ها گفت ایالات متحده آمریکا برای تمام ادیان احترام قائل است و بی احترامی به هر دین و مذهبی از جمله اسلام را محکوم می‌کند، اما هیچ توجیهی برای این خشونت‌ها وجود ندارد، چرا که در هیچ دینی حمله به زنان و مردان بی‌گناه پذیرفته نیست.
For attacks on our embassies and consulates.
اما با وجود اینکه شورای امنیت سازمان ملل و شماری از رهبران جهان این حملات و خشونت‌ها را محکوم کردند، اعتراض‌ها در برخی از کشورها روز شنبه هم ادامه یافت. خبرگزاری فرانسه از اعتراض‌هایی در یمن، مصر، اندونزی، مالزی، پاکستان، عراق، بنگلادش، اسرائیل، نوار غزه، مراکش، سوریه، کویت، کنیا و افغانستان خبر داده است. در افغانستان شماری از نیروهای طالبان به یکی از پایگاه‌های ناتو در ولایت هلمند حمله کرده که در جریان این حمله دو سرباز آمریکایی کشته شدند. در این پایگاه شاهزاده هری نوه ملکه بریتانیا هم حضور داشت، اما به او آسیبی نرسیده است. در جاکارتا پایتخت اندونزی هم معترضان خواستار توقف انتشار و نابودی این فیلم توسط دولت آمریکا شدند. در قاهره پایتخت مصر هم اعتراض‌ها برای سومین روز متوالی ادامه داشت. خبرگزاری رویترز از کشته شدن دست کم یک تن و زخمی شدن بیش از 250 تن در جریان این اعتراض‌ها در قاهره خبر داده است. اعتراض‌های روز جمعه در تونس 3 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت و در حال حاضر در این کشور تدابیر شدید امنیتی برقرار است و شمار معترضان انگشت شمار گزارش شده است. خبرگزاری‌ها اعتراض‌ها در خارتوم پایتخت سودان را یکی از خشونت‌آمیزترین اعتراض‌ها توصیف کردند. معترضان سودانی در پایتخت این کشور به سفارتخانه‌های آمریکا، آلمان و بریتانیا حمله کردند که در جریان درگیری با پلیس دست کم یک تن کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. اعتراض‌های روز جمعه در صنعا پایتخت یمن هم 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. در لبنان هم تظاهرکنندگان روز جمعه با نیروهای امنیتی درگیر شدند و این درگیری‌ها 1 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت.
In Libya and elsewhere in recent days we have seen terrible attacks and unrest.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه اعتراض‌های خشونت‌آمیز را محکوم کرد و گفت لیبی و برخی از کشورها طی روزهای اخیر شاهد حملاتی به گفته او وحشتناک بوده. این خشونت‌ها هیچ توجیهی ندارند و در زمان تنش باید آرامش و منطق حکم فرما باشد. در همین حال مقام‌های پلیس آمریکا تحقیقاتی را از شخصی که گفته می‌شود سازنده فیلم توهین‌آمیز به اسلام بوده آغاز کردند. مقام‌های پلیس به خبرگزاری‌ها گفتند که این فرد که دخالت خود را در ساختن فیلم انکار کرده، سابقه محکومیت به جرم کلاهبرداری بانکی دارد و از استفاده از کامپیوتر و اینترنت منع شده بود.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. و ما عزیزان میدونید که رادیو فردا همیشه و همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه ها و صدای شما. بشنویم صدا و دیدگاه های شما رو.
اگر تهیه کننده این فیلم با خرج این همه پول فیلمی مربوط به 1500 سال قبل ساخته، امروز متاسفانه خود مسلمان ها مستند این فیلم رو در حمله به سفارتخونه های مختلف به بهانه های مختلف می سازن.
زمان قدیم، زمان حضرت محمد، وقتی که حضرت محمد داخل کوچه یا بازار حرکت میکرد میرفت، به او سنگ و خاکستر پرتاب میکردن و روی سر او میریختن، ولی ایشون در جواب بر نمیگشت که تبادل مثل کنه، که سنگ به اونا پرتاب کنه یا خاکستر به اونا بریزه. میرفت داخل مسجد دعا میکرد تا خدا اونا رو به راست رایت کنه، اونا رو ببخشه. و اینهایی که این همه ادعای اسلام و دین دیانت دارن، آیا پیرو و حضرت محمد که میگن هستن، آیا مثل او عمل میکنن؟ یکی نه، از سیاست استفاده میکنن یا هر کار دلش خواست انجام میدن.
خود حضرت محمد در زمان حیاتشون وقتی که از طرف دشمنانشون بهشون توهین میشد، در کمال سکوت و تواضع از کنار این توهین میگذشتن و حتی روزی که آدمایی که بهشون سنگ میزدن حاضر نبودن و پیغمبرشون رو ندیدن، نگران حالشون شدن، گفتن حتما مشکلی براشون پیش اومده و یارانشون رو به عیادت اون آدم ها فرستادن. از این درگیری ها فقط دشمنای اسلام سود میبرن و هیچ کس دیگه.
به نظر من آزادی بیان رو حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد به ما یاد دادن. آزادی بیان یعنی دفاع از حقانیت، یعنی روشن کردن راه، نه توهین به هزاران سال قبل و پیشینیان من. با تشکر.
من یک کشور عربی زنگ میزنم. من یک مسلمان زاده هستم و هرگز به حضرت محمد و صدر اسلام توهین نمی کنم. اما اینو میگم که کشت و کشتار مردم بیگناه امروزی و توهین به انسانیت و تجاوز به حقوق مردم امروز توهین نیست؟ چرا این افراد تعصبی از حقوق ملت بیچاره امروز دفاع نمی کنن؟ آقا به اینا بگین که دیگر مذهب مرد، به انسانیت فکر کنن.
به نظر من انتقاد از ادیان باید باز باشه. متاسفانه اینا هر نوع انتقادی رو توهین حساب میکنن و کسی جرأت نداره که انتقاد بکنه.
اگر شما هم مثل این دوستان طالب اون هستید که با صدای خودتون برای رادیو فردا پیامی بگذارید تا با دیگر شنوندگان اون رو مطرح کنه، 20420-22-11-22-112 در اختیار شماست. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با صدای خودتون پیام میذارید و شماره رو آرامتر تکرار میکنم، 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، پس از اون 22-11-22-112 و شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید در تمامی ساعت شبانه روز مثل پیامگیر با اون در تماس باشید و پیامک های خودتون رو به اون ارسال کنید، 20420-603-87-41-50 603-87-41-50. اما دوستان، آخرین خبرها رو شما میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. میتونید در اونجا مجله های مختلف رو بشنوید، مجله شامگاهی، شبانگاهی، نیمه شب و از جمله همین مجله صبحگاهی ما، ویژه برنامه بامدادیمون صبحانه با خبر رو. و با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو همچنان دنبال کنید و تازه میتونید در مورد اونها نظر بدید با دیگر شنوندگان و مخاطبان ما. همچنین میتونید نظراتتون رو تبادل نظر رو به بحث و تبادل نظر بپردازید. و در نهایت اینکه خبرها و گزارش‌های وبسایت رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب همون گونه که پیشتر وعده داده بودیم، وقت اون رسیده که با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر بار دیگه خوش آمدید.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
با روزنامه اعتماد شروع می‌کنیم که خبر داده که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه برای پاسخگویی به موازیکاری دولت در سیاست خارجی به مجلس فراخوانده شده.
روزنامه اعتماد نوشته که موازیکاری در سیاست خارجی نخستین بار در دوره وزارت منوچهر متکی در دولت آقای احمدی نژاد مطرح شد و در اون زمان یعنی حدود 2 سال پیش آقای احمدی نژاد برخی از نزدیکان خودش از جمله اسفندیار رحیم مشائی رو به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه منصوب کرد و برخی دیگر از نزدیکان رو هم در سمت‌های مشابه و همین ماجرا منجر شد به اعتراض حامیان آقای احمدی نژاد که گروه‌های اصولگرا بودند و در نهایت این اختلافات باعث برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه شد. اما پس از اون که آقای علی اکبر صالحی به عنوان وزیر خارجه منصوب شد، همین سیاست موازیکاری همچنان از سوی دولت آقای احمدی نژاد ادامه داشته و به همین دلیل بار دیگر نمایندگان مجلس به این موضوع حساس شدند و آقای صالحی رو فرا خوندن به مجلس تا ایشون بره و پاسخگوی موازیکاری آقای احمدی نژاد و نزدیکانش در سیاست خارجی باشه، چرا که به نوشته روزنامه اعتماد آقای احمدی نژاد از طریق نزدیکان خودش ارتباطات خارجی خاصی ایجاد کرده که نسبت به اون پاسخگو نیست و هیچ نظارتی هم به این ارتباطات وجود نداره.
روزنامه‌های رسالت و تهران امروز از ایجاد انشعاب در جبهه پایداری خبر دادند.
روزنامه رسالت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره بروز انشعاب در جبهه پایداری. نکته مهم این هست که خود روزنامه رسالت از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست و جبهه پایداری هم یکی از گروه‌های اصلی در جناح حاکم به شمار میاد. اونطوری که روزنامه رسالت نوشته، در حال حاضر به دلیل اختلاف نظر میان نزدیکان آقای احمدی نژاد و شاگردان آقای مصباح یزدی، جبهه پایداری به 2 شاخه قم و تهران تقسیم شده. گروهی که در قم مستقر هستند، مثل چهره‌هایی مثل آقای مرتضی آقا تهرانی، روانبخش سقای بیریا و برخی دیگر از شاگردان آقای مصباح یزدی، موافق این هستند که آقای سعید جلیلی یا کامران باقری لنکرانی یا آقای غلامعلی حداد عادل رو برای انتخابات آینده ریاست جمهوری مطرح بکنند. اما شاخه تهران که شامل چهره‌هایی مثل آقای صادق محصولی، آقای الهام و برخی دیگر میشه، اینها مدافع این هستن به نوشته روزنامه رسالت که آقای اسفندیار رحیم مشائی یا کسانی از نزدیکان و اطرافیان آقای احمدی نژاد رو کاندیدا بکنن در انتخابات آینده و به همین دلیل به نوشته روزنامه رسالت این اختلاف به انشعاب منجر شده. اما همزمان روزنامه تهران امروز هم نوشته که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته که ما مانعی برای ورود جناح‌های مختلف به انتخابات آینده نداریم، اما تنها کسانی رو میپذیریم و تایید خواهیم کرد که در چارچوب قانون باشند و اعتراضی به انتخابات گذشته انجام نداده باشند.
و روزنامه آرمان افزایش جایزه برای ترور سلمان رشدی به وسیله بنیاد 15 خرداد را برجسته کرده.
این روزنامه نوشته که حسن صانعی نماینده آقای خامنه‌ای و سرپرست بنیاد 15 خرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که $500,000 دیگر بر مبلغی که پیشتر به عنوان جایزه برای ترور سلمان رشدی تعیین کرده بود اضافه کرده و به این ترتیب جایزه ترور آقای سلمان رشدی به $3,300,000 رسیده از سوی بنیاد 15 خرداد. اونطوری که روزنامه آرمان اشاره کرده، آقای حسن صانعی نماینده آقای خامنه‌ای گفته که ما به دلیل اینکه برخورد نکردیم و موفق نشدیم که آقای سلمان رشدی رو بکشیم، به همین دلیل اهانت به مقدسات اسلامی همچنان ادامه داره و به همین دلیل این جایزه رو اضافه می‌کنیم تا سلمان رشدی زودتر کشته بشه و جلوی اهانت به اسلام از سوی افراد دیگر در دنیا گرفته بشه. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده دیگر آقای خامنه‌ای منتشر میشه هم در سرمقاله امروز خودش همین موضوع برخورد خشونت آمیز با کسانی که اهانت میکنن به مقدسات اسلامی رو مورد توجه قرار داده و نوشته به طور مشخص باید 2 تا اقدام در حال حاضر عملیاتی بشه. اول اینکه اهانت کنندگان به مقدسات دینی، چه عاملان چه عامران و چه حامیانشون در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی، باید مجازات بشن. و دومین نکته هم به نوشته روزنامه کیهان این هست که یک دادگاه خاصی برای مسلمانان به شکل بین‌المللی درست بشه تا کسانی که اهانت میکنن به مقدسات اسلامی در اونجا محاکمه و مجازات بشن.
و بالاخره میرسیم به روزنامه جهان صنعت که نوشته سقف‌های نایلونی زلزله زدگان تحمل سرما و باران را ندارد.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که به رغم اون که آقای احمدی نژاد و معاون ایشون وعده داده بودند که در کمتر از 2 ماه خانه های ویران شده در زلزله آذربایجان شرقی رو بازسازی بکنن، اما با گذشت 40 روز از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی همچنان مردم در چادرهای موقت زندگی میکنن و حتی کانکس هایی رو که در مناطق زلزله زده دیگر و در حوادث مشابه به منطقه زلزله زده میبردن و مردم در اون مستقر میشدن به آذربایجان شرقی نفرستادن و مردم بسیار گرفتار شدن و به ویژه به خاطر سرما و باران که هفته آینده به نوشته این روزنامه هواشناسی پیش بینی کرده ممکن هست که خسارات بیشتری به زلزله زدگان وارد بشه. روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که مقام های دولتی هر چه سریعتر حداقل باید کانکت های موقت رو برای زلزله زدگان فراهم بکنن.
شهرام سپاسگزارم، روز خوبی برات آرزو میکنم و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم، من هم روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
عزیزان، همون گونه که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، در تقویم سازمان ملل متحد امروز 16 سپتامبر روز جهانی حفاظت از لایه اوزونه. حفاظت از لایه اوزون به دلیل اهمیتی که برای حفظ حیات بر روی کره زمین داره و به خاطر حفظ و نگهداری بهتر از اون 18 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 16 سپتامبر رو به عنوان روز جهانی حفاظت از این لایه بسیار پر اهمیت تعیین کرد. لایه‌ای که محافظ کره زمین ما رو از آسیب دیدن از اشعه های مضر در امان می‌داره، از جمله اشعه ماورای بنفش و محافظ حیات بر روی این کره خاکی زیباست. اگر که به توصیه های محیط زیستی عمل کنیم، گامی بلند در این راستا برداشتیم و همچنین کمک کردیم به این که تغییرات آب و هوایی هر چه ممکنه کمتر بشه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار بکام. تو ماج تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل عروس تو لحظات پایانی صبحانه با خبر از ترس و هراسای روزانه میگیم، از دنیایی که توش گاهی با پارانویاهای مختلفی زندگی میکنیم، گاهی حتی بدون اینکه بدونیم چرا. موضوع فیلم توهین‌آمیز به دین اسلام و واکنشایی که تو کشورهای مختلف بهش شده، به خصوص حمله به سفارتخونه‌های آمریکا، همچنان موضوع داغ رسانه‌هاست. البته این اولین بار نیست که اعتراض گروهی از مسلمان‌ها به تولیداتی که اون رو توهین‌آمیز به دین اسلام می‌دونن به خشونت کشیده شده. چند تا کشته هم به جا گذاشته. تو همین ماه‌های گذشته تو گوشه و کنار جهان به دلایل مختلف شاهد این اعتراضای خشونت‌آمیز بودیم. و مثل همیشه هم این خشونت ها گاهی حد و مرز نمیشناسه. گاهی خود فکر میکنم شاید بیشتر از اعتراض به یه فیلم یا مثلا به اعتراض به آتیش زدن قرآن، یه جور خشم فرو خورده است که دنبال بهانه‌ای میگرده تا فوران کنه. البته لزوماً هم خشم علیه آمریکا نیست، چون مثلا ممکنه به پایگاه ناتو هم حمله بشه تو همین مورد اخیر. حالا پایگاه ناتو یعنی جایی که یعنی در واقع پیمانی که یکی از اعضاش کشور ترکیه است با اکثریت جمعیت مسلمان. یا مثلا تو همین مورد اخیر دوباره کم نیستن کسایی که به هر دلیلی دنبال ردپای اسرائیل می‌گردن یا یهودی‌ها رو مسئول ساخته شدن فیلم می‌دونن. حالا با وجود اینکه این موضوع بارها رد شده تو همین چند روز گذشته. پس این خشمی که می‌تونه از شرق تا غرب به هر دلیلی و به هر شکلی یهو سر ملت‌های مختلف فرو بیاد از کجاست؟ یعنی سوالی که تو این موارد از خودم میکنم معمولا اینه: ریشه اعتراضای خونین به ساخته شدن یه فیلم آماتوری که احتمالاً عده زیادی از معترضا اصلا ندیدنش و احتمالاً عده زیادی از مردم ممکن بود هیچ وقت از ساخته شدنش خبردارم نشن، کجاست؟ آیا موضوع یه فیلمه یا ریشه عصبانیت جای دیگه ایه؟ نمیدونم. واقعا نمیدونم و گاهی با این سوالا فکر میکنم. این روزا باز هم اعتراضای خونین این ور اون ور به فکرم میندازه و مجبورم میکنه تا در مورد این موضوع خود بیشتر فکر کنم. شما چی فکر میکنین؟ برای امروز صبح موزیک انتخاب کردم که راستش ربطی به صحبتامون نداره، ولی آدمای مختلفی از کشورهای مختلفی توش حضور دارن. البته نه واسه جنگ، که واسه نواختن و خوندن. از آفریقا و اروپا تا شرق آسیا. ترانه موانا از اریک آلیانا، کورانگو جم و اینفینیتی آف ساوند.
Temera meu vanga muanda muando amanga o jampora nam na amba no vanga mana eno kumwana mwana va bajisa o jampora nam na kokoe ndombanga mwana eno kumwana o mwana vosananga o jampora nam na papae opetano so tuene e mwana opetame tuene piano vena o petamwe cole
se cole
mwana
umbo
I like se cole sama baby un tout petit bébé So wanda e come che di sole come come tu che ti me mamana e so to che di so wanda e so to che mi
وقت خداحافظیه. با هزار امید و آرزو این صبحانه با خبر رو هم به پایان میبریم. اول هزار امید برای اینکه در این روز جهانی حفاظت از لایه اوزون به حفظ حیات بر کره زمین فکر کنیم. کره زیبای زمین، جایی که خانه ماست و خانه جزون نداریم. و اجازه بدیم که نکات بسیار در مورد حفظ محیط زیست ملکه ذهنمون بشه. همه ما همیشه میتونیم کاری انجام بدیم. ما تواناتر از اون هستیم که فکر میکنیم. اگر دست به دست هم بدیم میتونیم محیط زیست بی نظیری برای خودمون تدارک ببینیم. هزار آرزو هم داریم برای اینکه روزی سرشار از شادی و امید در انتظارتون باشه و هر روز و همیشه شنونده ی رادیو فردا و بفیشن صبحانه با خبر ما باشید. عزیزان، تا نوبت‌های بعدی همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار تک تکتون باد. تا نوبت دیگه.